نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکار من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند در جای جای ایران سرسبز اسلامی عرض سلام و ادب و احترام داریم. خداوند مهربان به ما توفیق دیگر داد تا با یکی دیگر از برنامه‌های دانشجو در خدمت شما عزیزان باشیم، با موضوعات جدیدی که تا به الان در برنامه دانشجو مطرح شده و امروز هم با یکی دیگر از موضوعات جدید در خدمت شما هستیم. آرزو می‌کنیم که در برنامه امروز همراهیمون کنید. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا سؤالی در مورد موضوعی که در برنامه دانشجو مطرح میشه به ذهنتون میرسه، حتما با دو شماره تلفن 29 10 551 29 10 552، پیش شماره 0251 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید تا انشالله در برنامه جداگانه با دعوت کارشناسان محترم بتونیم پاسخگوی سوالات شما هم باشیم. قطع بدونید که نظرها و پیشنهادهای شما بسیار سازنده خواهد بود در پیشبرد اهداف برنامه دانشجو و در بهبود کمی و کیفی این برنامه. سامانه پیامکی به شماره 30553 در اختیار اون دسته از عزیزان شنونده است که از طریق پیامک مشتاق هستند که با این برنامه در ارتباط باشند. در برنامه امروز دانشجو قراره که به امید خدا در مورد تغییر سبک زندگی به خصوص در زندگی زنان و دختران با توجه به رسانه‌های مختلف صحبت و گفتگویی داشته باشیم با حضور کارشناس و مهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی. پیشاپیش از همراهی صمیمانه همه شما سپاسگزاریم. خب به امید خدا و توکل به ذات مقدس خداوند متعال برنامه امروز دانشجو رو آغاز میکنیم. جناب آقای ابراهیم شفیعی سروستانی همونطور که گفتم مهمان برنامه امروز دانشجو هستم. استاد خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه دانشجو.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی همه مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر از این که قبول زحمت فرمودید، دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه امروز انشاءالله قراره که همراهیمون بکنید. دوستانی که برنامه دانشجو رو دنبال میکنن حتما میدونن که روال همیشگی برنامه دانشجو این هست که تعدادی از دانشجویان عزیز رو هم به رسم ادب و از اونجایی که اسم برنامه هم به نام این عزیزان انتخاب شده و روش گذاشته شده دعوت بکنه در برنامه و نظرها و پیشنهادهای اونها رو هم بدونه و احیانا اگر سوال و شبهه‌ای در ذهن اونها هست در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه انشاءالله خودشون سوالات رو بپرسند و کارشناس محترم هم پاسخگو باشه. امروز هم در خدمت تعدادی از این دوستان هستیم و قراره که در طول برنامه ما رو همراهی بکنن. من خواهش میکنم عزیزان یک معرفی کوتاهی از خودشون داشته باشن تا عزیزان شنونده هم بیشتر آشنا بشن، بعد انشاءالله گفتگوی خودمون رو آغاز میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمدزاده هستم، رشته حسابداری.
خوش اومدید.
هلال خدا، اسلامی هستم، ارشد رشته علوم قرآن و حدیث.
بسیار عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت کارشناس محترم برنامه و همچنین سرکار خانم شیرعلی و شنوندگان محترم رادیو معارف، موحدی هستم در حال تحصیل سطح 2 جامعه زهرا.
خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه سلطانی نژاد هستم، دوره عمومی سطح 2. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگی هستم، دانشجوی ارشد رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.
بسیار عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسفندیار هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباطات فرهنگی.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. ما امروز در خدمت این 6 بزرگوار خواهیم بود و انشاءالله از مباحث و مطالب مفیدشون استفاده خواهیم کرد. به همه این عزیزان هم خوش آمد میگم از طرف برنامه دانشجو. خب جناب آقای شفیعی سروستانی، قرار شد که در مورد نقش رسانه‌های مختلف بر تغییر سبک زندگی امروزی انسان‌ها صحبت بکنیم، به خصوص دختران و زن. زنان. شاید خیلی از عزیزان شنونده الان توی ذهنشون بیاد که منظور از رسانه ها چیست و منظور از تغییر سبک زندگی به چه معناییه. ما قراره که این تغییر سبک زندگی رو از چه زوایایی دنبال بکنیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یک مقدمه کوتاهی هم برای آشنایی دوستان عزیز شنونده و هم برای آشنایی بیشتر عزیزانی که در این برنامه حاضر هستند در استودیو بفرمایید تا انشالله عزیزان سوالات خودشون رو بپرسند. خواهش میکنم.
متشکرم. خدمت شما که عرض کنم اصطلاح سبک زندگی یکی از مفاهیم جدید علوم اجتماعیه و اون از اختصاصات جامعه مدرن متأخر میدونن. خب به هر حال نظر به هر حال معنای لفظی بشر همواره خب یک سبک زندگی داشته، یعنی اینجور نبوده که بشر هیچگاه فارغ از سبک زندگی بوده باشه، به این معنا که در واقع مجموعی از قواعد و مناسبات معین همواره بر زندگی بشر حکومت میکرده. اما اینکه در سالیان اخیر واژه‌ای به نام سبک زندگی یا لایف استایل در علوم اجتماعی و جامعه شناسی مدرن مطرح شده به این دلیل هست که واژه و اصطلاح جدید سبک زندگی ارتباط وثیقی داره با فرهنگ، جامعه و شخصیت و هویت افراد جامعه. تعریف‌های متعددی برای سبک زندگی شده، اما میتونیم بگیم که سبک زندگی در مجموعه از عملکردهاست که فرد با بهره‌گیری از اونها علاوه بر رفع نیازهای جاری خودش، روایت خاص رو از هویت شخصیش در برابر دیگران مجسم میکنه. این تعبیر تعریفی است که از آنتونی گیدنز مطرح شده. می‌کنید دو تا ویژگی معمولاً در تعریف سبک زندگی بهش اشاره میشه. یکی وحدت و یکی تمایز. یعنی معمولاً وقتی شما در سبک زندگی معمولاً از گروه‌های اجتماعی صحبت میکنیم، نه از تک تک افراد. یعنی یک گروه اجتماعی، یک گروه از افراد که ویژگی‌های رفتاری خاصی دارند که اولاً اونها رو وحدت بخش هست به اونها، یعنی اونها رو به صورت یک جمع خاص در میاره و یک اتحاد و نظاممندی رو بر اونها حاکم میکنه و از طرف دیگه این ویژگی‌ها موجب تمایز اونها از دیگران میشه. پس در سبک زندگی هم نوعی از وحدت داریم هم نوعی از تمایز. یعنی یک گروه رو هم شکل و هم رنگ هم میکنه و از دیگران در واقع متمایز میکنه. و همین خاطر هست که به اصطلاح وقتی که صحبت از سبک زندگی میشه، بیشتر اندیشمندان جامعه شناسی صحبت از یک فردیت برتر یا شراب منزلت اجتماعی هویت فردی میکنن. یعنی این ویژگی هایی که شخص عنوان رفتارهاش، عملکردهاش در زندگی داره به یک هویت ویژه‌ای، یک منزلت اجتماعی خاصی می‌بخشه که اونو از دیگران متمایز می‌کنه. اما نکته بعد که اشاره فرمودید راجع به رسانه، ما وقتی صحبت از رسانه می‌کنیم یک حوزه گسترده‌ای رو شامل میشه که اهم از رسانه‌های مکتوب به عنوان رسانه‌های نوشتاری، رسانه‌های دیداری و رسانه‌های شنیداری رو شامل میشه. رسانه هر وسیله‌ای که به گونه‌ای فرایند انتقال پیام رو از فرستنده به گیرنده فراهم میکنه، این به عنوان اصطلاح جدید ما بشوگیم رسانه، که این انتقال پیام میتونه اشکال مختلف داشته باشه. انتقال پیام به وسیله متن و نوشتار، انتقال پیام به وسیله صوت و انتقال پیام به وسیله نشانه‌ها و نمادهای دیداری که در واقع شامل رسانه‌های دیداری و شنیداری امروز میشه، که امروز در عصر حاضر ما برجسته ترین نماد رسانه ها رسانه های دیداری و شنیداری هستند که تلویزیون به اصطلاح شاخص رسانه هاست و امروز بیشترین و اثرگذارترین تأثیر رو ما در حوزه این نوع رسانه میبینیم. یعنی از زمانی که تلویزیون به اصطلاح اختراع شد، سبک زندگی مردم هم کاملا متفاوت شده. یعنی تلویزیون به خاطر تأثیرگذاری که داره، چون با دو تا ابزار هم چشم هم گوش ارتباط برقرار میکنه مخاطب، بیشترین تأثیر رو از تلویزیون به عنوان یک رسانه میگیره و از زمانی که رسانه تلویزیون جهانی شد و تولیدات رسانه‌ای در یک سطح گسترده‌ای در جهان به شکل مشابه و نزدیک به هم پخش شد و مردم در معرض پیام‌های این رسانه‌های مشابه قرار گرفتن، یک همسانسازی در جان اتفاق افتاده. به من حتی ما ازش تعبیر می‌کنم به همسانسازی فرهنگی، یعنی الگوهای خاصی از زندگی در خوردن، در آشامیدن، در نوع پوشاک، نوع آرایش، نوع کنش‌ها و رفتارهای اجتماعی و حتی علایق، سلیقه‌ها، باورها در کل جهان گسترده شده و امروز ما حتی میتونیم از منطقه علیه آفریقا گرفته تا آمریکا و اروپا مشاهده بکنیم که افراد، مردم شبها وقتی وارد خانه‌هاشون میشن به یک شکل در واقع روی مبل میشینن، یک نوع غذای خاص و مشترک رو میخورن، یک نوع برنامه رو میبینن و تقریبا یک شکل به هم پیوسته و همسانی بر جان الگوهای حاکم شده که امروز اینا همه رو ما تحت تاثیر رسانه‌های مدرن به ویژه تلویزیون میبینیم.
درسته. بسیار عالی. از مقدمه کاملی که فرمودید جناب آقای شفیعی سروستانی انشاءالله که عزیزان همراه ما خواهند بود در ادامه برنامه و از نظرها و صحبت‌هاشون استفاده خواهیم کرد. خب بریم به سراغ گفتگومون و آغاز بکنیم این گفتگوی دو طرفه رو، انشالله یک گفتگوی خوبی هم داشته باشیم. دوستان، به عنوان اولین سوال، آیا رسانه ها تونستن تغییراتی رو در سبک زندگی ما به وجود بیارن و اگر جواب مثبت هستش چه تغییراتی در کدوم یکی از زوایای زندگی؟ بفرمایید سرکار خانم محمدزاده.
تلویزیون در عصر ما یکی از مهمترین قسمت های زندگی ماست و شاید یه نقش بزرگی در زندگی ما داره، خصوصا در خانه های ایرانی. توی تلویزیون شاید اون چیزی که بیشتر از همه روی ما اثر داره فیلم های تلویزیونی و بیشتر از اونها سریال های تلویزیونی باشه، چون حالا قسمت های زیادی از اون پخش میشه و به نحوی ما به اون عادت میکنیم. از بین این سریال ها شاید سریال هایی که رنگ و لعاب بیشتری داره،
درسته،
مثل سریال های کره ای که حالا چند نمونش رو الان داریم توی تلویزیون ما، بیشتر از همه خانم ها رو جذب میکنه، چه خانم های خانه دار رو، چه خانم های نوجوان رو، چه جوان رو. میخوام بدونم که جذب این سریال ها آیا بده؟ آیا این سریال ها نمیتونه چیز مفیدی داشته باشه؟ یا اینکه ما هم میتونیم از این سریال ها چیز مفیدی کسب کنیم، یه چیزی بهره برداری کنیم، یه الگو برداری داشته باشیم؟
این یکی از سوالاتی که مطرح شده، انشالله در دنباله بس حتما جناب آقای دکتر شفیعی به اون پاسخ خواهند بود. اما میخواییم ببینیم آیا واقعا سبک زندگی، به خصوص سبک زندگی خانم ها و دختران، در اثر اون نقش و تأثیری که رسانه های مختلف دارن تا به الان عوض شده یا خیر؟ اگر عوض شده کجاها؟ کجاها نموده بیشتری داره این تغییر؟ بفرمایید.
به نظر من رسانه خیلی میتونه نقش داشته باشه توی سبک زندگی یک فرد، بیشتر از اون حالا خانم ها و خانم های خانه دار مخصوصا که بیشتر وقتشون رو توی خونه میگذرونن، میتونه خیلی نقش زیادی داشته باشه. حالا این تاثیر میتونه یا منفی باشه یا میتونه مثبت باشه. به نظر من خیلی موقع که تأثیری که رسانه میگذاره روی یک فرد، حالا اکثریت رسانه، حالا ممکنه چون رسانه های قبلی معمولا قوی تر عمل میکنن توی این هیته، ممکنه که اون فیلم، حالا کارگردان اون نقشی که میخواد اجرا کنه توی اون فیلمش، ارزش های خیلی موقع که با ارزش های کشوری دیگه هم سازگاری نداشته باشن وارد اون فیلم بشه، یک جوری در یک قالبی میاد اونا رو معرفی میکنه. خب اینم مشخصا حالا چه خواسته چه نخواسته افرادی که اون فیلم رو میبینن، چه میدونم حالا یا یک رسانه رو بالاخره باش ارتباط دارن، اون تأثیر رو میپذیرن.
دمیسته.
حالا چه در قالب مستقیم حالا بیاد مطرح کنه اون رو یا نه، حالا اینم باز رنگ و لعاب زیادی هم بهش میدن که بیشتر جذب کنه اون فرد بیننده رو. یک عامل دیگه هم هست که شاید خیلی موقع اقناع نشدن فرهنگی یک ملت از طرف رسانه‌های خودش یا غنی نبودن اون ارزش‌هایی که در وجود خودش هست بیاد از ارزش‌های دیگر کشورها، یا حتی اگه این که اسلامی هم نباشه اونها، میتونه این اجوره این خلأ رو رسانه‌های غیر از رسانه‌های ملی و یا اسلامی اون رو
پر بکنن. خب خانم موحدی شما هم صحبتی دارید بفرمایید.
بله ببینید تلویزیون که الان بیشترین تاثیر رو روی افکار جامعه مخصوصا خانم ها داره، این هستش که داره به یه نحوی در تربیت فرزندان، در شیوه همسرداری و روابط اجتماعی تاثیر خیلی جدی رو گذاشته. یعنی که ما تو اکثر سریال ها، اکثر برنامه هایی که توی تلویزیون داریم مشاهده میکنیم، میبینیم که داره بیشتر رو این چیزا مانور میده، تربیت فرزند، شیوه همسرداری و روابط اجتماعی. اما من مسئله مهم برام میشه این هستش که چرا باید خانم هایی که در یک جامعه اسلامی زندگی میکنن، چرا باید به یه نحوی این بالاخره رسانه روشون تأثیر بذاره که اون الگوهای اصلی رو که در زندگی دارن اونها رو کنار بگذارن و الگوهای غلط، در واقع نمیشه گفت غلط، الگوهایی رو که نادرست هست از رسانه دریافت میکنن و بیشترین تأثیرش رو هم که خدمتون عرض کردم رو تربیت فرزندان و همسرداری خیلی تأثیر میذاره. چرا باید اینطور باشه؟ یک خانومی که در یک جامعه اسلامی زندگی میکنه چطور میشه که بیشترین تأثیر رو از رسانه میگیره و الگوش در واقع یک رسانه هست، حالا چه در داخل و چه در خارج؟
خب تا الان 3 نفر از دوستان صحبت کردن. صحبت دیگه هم اگر هستش بفرماین دوستان تا انشالله بتونیم یک جنبندهی داشته باشیم و جناب آقای دکتر شفیع سروستانی راحت تر بتونن جمع بکنن بحث رو و در موردش توضیح بدن. دوستان دیگه صحبتی ندارن؟ بفهمید خانم بزرگی.
فکر میکنم که صحبتی که خانم موحدی کردن تا حدی باش مخالف هستم. اینکه تاثیر 100% نداره، یعنی مخاطب رسانه ما مخاطب منفعل نیست. برخوردش با رسانه یه برخورد هوشمندانه هست. و اینکه ما بگیم تاثیر 100% میگیره، دوستان ظاهرا از صحبتش این بود که تاثیر 100% داره. با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه هست که دین مدار هست، به نظر من در واقع اون مخاطبانی که دین مدار هستن نگاهشون یک نگاه با انتخاب و گزینش هست. پس در واقع اون تاثیراتش هم میتونه یک تاثیراتی باشه که با اون گزینش انتخاب شده. این که مثلا میبینیم توی ایران کمترین نسبت به جاهای دیگه جهان کمترین درصد استفاده از ماهواره وجود داره، یعنی چی؟ یعنی اینها خودشون آگاهانه انتخاب کردن که از این رسانه هیچ استفاده ای نکنن. پس این یه پایان مثبت هست. پس توی تولیدات سینمایی تلویزیونی و رسانه‌ای که ما داریم، به نظر من نکته مهم اینه که ما بیایم به محتوا نگاه بکنیم و تاثیراتمون.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم. خانم سلطانی مجدد صحبت دارید؟ بفرمایید.
پی بحث ایشون می‌خواستم بگم که درسته که ما نمیگیم 100% حالا تأثیر نداشته باشه، ولی اونجوری که حالا ما ظاهرا داریم می‌بینیم خیلی موقع هست که رسانه ما، حالا مثلا حالا فیلمایی که ما می‌بینیم در پیش در نقشی که زن میتونه روی فرزندانش داشته باشه، خیلی موقع اون نمادهایی که توی اون فیلم ها دیده میشه، رفتارهایی که دیده میشه، حتی لباسها، تکیه کلامها، اینا همه میتونه روی فرزندان ما مثلا توی مدارس هست، روی لوازم و تربیتشون همه تأثیر میذاره. باز هم اینو نمیتونیم بگیم که حالا خیلی موقع مثلا یک بچه نمیتونه گزینش کنه اون فیلم رو. خیلی مواقع هم هست که کارگردان یک فیلم مثلا غربی نمیاد مستقیما اون رو به ما ارائه کنه، در زمین ناخودآگاه ما ممکنه یه تأثیری بذاره که در رفتارهای روزانه و روزمرگی ما خیلی تأثیر بتونه بذاره.
درسته. بسیار عالی، استفاده کردیم. خب اجازه بدید خانم بزرگی صحبت جناب آقای دکتر شفیع سروستانی رو بشنویم. انشالله باز هم مجددا برمیگردیم، از صحبت‌های شما دوستان هم استفاده لازم رو خواهیم کرد. جناب آقای دکتر شفیع سروستانی، در ابتدای بحث شما به نکته خیلی جالب اشاره کردید که بشر از همون ابتدای زندگی دارای سبک‌های زندگی متفاوت و مختلفی بوده و همینطور که پیشرفت کرده از مناسبات حاکم بر زندگی بشر هم استفاده کرده و به پیش رفته. سوال اساسی که با توجه به صحبت‌هایی که دوستان فرمودن شاید در ذهن بسیاری از عزیزان شنونده شکل گرفته باشه اینه که قبلاً مگه ما چه سبک زندگی داشتیم که حالا با اومدن رسانه‌ها به دنبال این هستیم که ثابت بکنیم این سبک زندگی حتما تغییری درش صورت گرفته، یا رسانه‌ها بسیار مهم هستند در تغییر این سبک؟ خواهش می‌کنم.
همینطور که اشاره کردم در مقدمه که اشاره شد، رسانه‌ها در سالیان اخیر نقش بسیار مهمی داشتند در تغییر سبک زندگی انسان ها. به خاطر تأثیر گسترده رسانه ها همطور که اشاره کردم و نفوذ گسترده که رسانه ها در سالهای اخیر پیدا کردند، به تدریج نوع خاصی از زندگی کنش و رفتار بر جوامع مختلف حاکم شده. خب تا قبل از تلویزیون و اختراع تلویزیون و گسترش تلویزیون، جوامع زندگی های خاص خودشون، سبک های زندگی خاص خودشون رو داشتند و هر جوامعی به هر حال برای خودش زندگی خاص خودشو داشته. خب پدیده‌ای که ما امروز به عنوان جهانی شدن ازش تعبیر میکنیم، اساتید و دو اندیشمندان معتقدند که مهمترین دلیل و زمینه ساز پدیده جهانی شدن رسانه‌ها بودند. اون چه مدرسته گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی، کم شدن فاصله‌ها، وسایل رفت و آمد، اینا خودش کمک کرده به ارتباط و تعامل فرهنگ‌ها و نزدیک‌تر شدن جوامع به هم دیگه. اما مهمترین نقش رو در این جهانی شدن رسانه‌ها داشتند. یعنی فرهنگ‌های رو ماورای بهار و در و اون سوی آب‌ها رو در جوامع سنتی شرقی، حالا می‌خواد این جامعه سنتی ایران باشد، کره باشد، ژاپن باشد یا چین باشد، در همه اینها به اصطلاح این فرهنگ رو رسوخ دادند. جالب یکی از به اصطلاح سیاستمداران آمریکایی مطرح میکنه در مورد نفوذ آمریکا در چین، میگه ما نتونستیم، خب دیوار بلند چین امکان نفوذ قبل رو نمیداد که ما وارد فضای در واقع چین بشیم، در فضای قبل از در واقع تحولات اخیر چین و نفوذ فرهنگ غربی. اما رسانه‌های غربی تونستن که در چین نفوذ کنن و برایشون خیلی مهم بوده که مثلا استفاده از آدامس یا استفاده از نوشابه‌های کوکاکولا یا پپسی کولا در چین برایشون خیلی مهم بوده که مظاهر زندگی غربی از طریق رسانه‌های آمریکایی وارد چین شده، یا هم اتفاقی در شوروی سابق افتاد که تونستن این امپراتوری به این عظمت رو با کمک رسانه‌هاشون نابود کنند، مزمحل کنند. و تنها کاری که اینا کردند تا قبل از فروپاشی شوروی این بوده که به تدریج شروع کنند به این که فرهنگ غربی رو در بین جوانان شوروی رایج کنند. علاقمندی به موسیقی های غربی، نوع خوراک ها و پوشاک های غربی، به تدریج در واقع اون مردم شوروی سابق رو از فرهنگ سنتی خودشون جدا کنند. بنابراین اون چی که اتفاق افتاد از طریق رسانه‌ها اشاره کردن خواهرامون، متمایز هست از وضعیتی که ما در گذشته‌ها داشتیم. یعنی اون فرهنگی که ملت یک قومی برای خودش فرهنگی، ویژگی‌های آداب و رسومی داشته و ممکن که سالیان سال هم اینها دست نخورده باقی میمونده.
بله.
اما می‌بینیم که نه، امروز در طول فاصله زمانی خیلی محدود یک جامعه کاملا دچار تغییر و دگرگونی فرهنگی میشه. یه نکته که البته باید فکر میکنم اینجا باید روش توجه کنیم، وقتی ما صحبت از تغییر فرهنگ یا در واقع نقش رسانه ها میکنیم و نقش رسانه در سبک زندگی، همش منفی نبینیم. یعنی همش در واقع نقش منفی رسانه ها نمیخوایم ما گفتگو کنیم. همچنان که رسانه ها میتوانند نقش منفی در سبک زندگی داشته باشند، رواج یک نوع رفتار و به اصطلاح زندگی های خاصی که متأثر از زندگی غربی است، خب ما میتونیم الگوی رو شناسایی بکنیم که نقش مثبت داشته باشه.
درسته.
اونی که ما الان در حال حاضر از رسانه ملی مثلا انتظار داریم این هست که رسانه ملی باید کمک کنه که اون نقش خودش رو در حفظ و اعتلاء الگوی اسلامی ایرانی زندگی مردم ایفا کنه، کمک بکنه که در این تهاجم به سبک زندگی اسلامی ایرانی مردم بتونن خودشون رو حفظ کنن. پس ما باید نقش رسانه ها رو وقتی میگیم به طور کلی فقط نقش منفی نبینیم و از هر دو سوی ماجرا نگاه کنیم، هم نقش مثبت رسانه ها رو هم نقش منفی رسانه ها. نکته که اشاره کردن خواهرم در مورد سریال هایی که پخش میشه، یه نکته باید بهش توجه داشت که ما وقتی میگیم جهانی شدن، یک اصطلاحی در مقابلش داریم به عنوان جهانی سازی، که جهانی شدن میگن یک در واقع پدیده است که خب تحت تاثیر به اصطلاح رشد تکنولوژی ها اتفاق افتاده. اما از اون طرف ما پدیده صحبت میکنیم به عنوان جهانی سازی، این در واقع به عنوان یک فرایند و یک پروژه است. یعنی کسانی دارند و میخواهند متعمدن و با برنامه ریزی فرهنگ خودشون رو بر جهان حاکم کنند و سنت ها، آداب، رسوم خودشون رو بر دیگر اقوام تحمیل کنند. یکی از ابزارهای این جهانی سازی و تحمیل این سنت‌ها و آداب و رسوم این فیلم‌ها و سریال‌ها بوده. جالبه بدونید الان خب ما خیلی هم که سریال‌های کره‌ای رو می‌بینیم و برامون خیلی عادیه. نکته بسیار جالب اینه که کره یک سرزمین با دارای تاریخ گسترده و طولانی نیست. کره متفاوت با چین و ژاپن. چین و ژاپن تمدن‌های طولانی هستن با سابقه تاریخی و تمدنی طولانی. اما کره سرزمینی است بدون پشتوانه تاریخی. در واقع داره کشور کره از طریق این سریال‌ها برای خودش پشتوانه تاریخی می‌سازه. حتی در واقع تو این سریال اینگونه القا میشه که بسیار از دستاوردهای تکنولوژیکی بشر توسط کره‌ای‌ها مثلا اختراع مثلا مواد منفجره، اختراع توپ. حالا به برخی از این قهرمان‌های این سریال‌های کره‌ای منتسب میشه که اینها در واقع نقش داشتن در بسیار از پیشرفت‌های بشر. ما نقش و جایگاه زن رو در جوامع شرق هم میدونن. ببینید در جوامع سنتی چین و ژاپن و کره همواره زن یک نقش فرودست داشته. اصلا به عنوان انسان به شما نمی اومده.
بله.
اما میبینیم در همه سریال های کره که ما تو این چند سال اخیر پخش شده قهرمان اصلی یک زنه. یک زن که خیلی شخصیت فعال، اکتیو، اثرگذار و این در واقع این استفاده هوشمندانه کره هست از طریق رسانه ها. اولا برای اثبات خودش در جهان، اینکه من فقط اینکه پیشرفت تکنولوژیک ندارم، یک کشوری هستم با پشتوانه فرهنگی و تکنولوژی و تاریخی اولا. بعد در ثانی از طریق این سریال ها که تعبیر خواهرمون خیلی خوش آب و رنگ و لعاب و خیلی زیبا، رنگ های خیلی چشم نواز، فضاهای آرامش بخش، فرهنگ خودشون بر کشور ما در واقع چکار میکنن؟ جاری میکنن. مردم ما رو در واقع متمایل به فرهنگ شرقی. خب میبینید اینها که خب در برای این تاثیرگذاری این پرسش برای ما پیش میاد که چطوره خب اونهایی که در واقع نه دین دارن نه فرهنگ آداب رسوم مثل ما دارن، چه ارزش‌های خوبی، چه ارزش‌های متعالی، چه آداب و رسوم قابل تقدیری. پس در واقع این نیست که همه اون چه در واقع خوبان دارند اختصاص داشته باشه به اینکه پشتوانش باید حتما دین و آموزه‌های دینی باشه. و فرهنگ در واقع الهادی شرقی هم میتوان در واقع به این ویژگی‌های متعالی زندگی رسید و در اینها با جستجو کرد اون آرمان‌ها و ایدئال‌هایی که ما داریم، نه در واقع در زندگی‌هایی که ما به دنبالش هستیم اما با تکیه بر آموزه‌های دینی.
جناب آقای شفیع سروستانی، اولا بسیار سپاسگزار از جواب بسیار کاملی که به دوستان دادید، اما نکته‌ای که در بین صحبت‌های دوستان بود و باز هم می‌طلبه که در موردش بیشتر صحبت بکنیم، خانم بزرگی اشاره کردند که مخاطبان رسانه‌های مختلف فهیم هستند، میتونن گزینش بکنن، اعتماد میکنن به این گزینش و میتونن راه درست رو تشخیص بدن. اما سرکار خانم موحدی و همینطور سرکار خانم اسلامی گفتن با گوشه‌ای از این صحبت‌ها مخالف هستن، چرا که ما در جامعه امروزیمون درسته که میگیم دین مدارانه داریم عمل میکنیم، اما وقتی ریستر میشیم و جزئیات زندگی خودمون رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم، میبینیم اون دین اصلی که واقعا مورد سفارش و تأکید دین مبین اسلام هستش فقط در زبان هاست، فقط شعاره، در عملها و رفتارها و روابط و مناسبات اجتماعی شاید فقط ظواهر و رنگ و لعابی از دین ما داریم میبینیم. آیا واقعا این طور هستش؟ اگر این طور هست یا نیست، دلایلش چیه و نقش رسانه ها روی این دینگرایی یا ظواهر دین چی میتونه باشه؟
در واقع ریشه این پرسش برمیگرده به این مسئله که ما قائل باشیم مفهوم رو به عنوان تهاجم فرهنگی یا در مقابلش مفهوم به عنوان تبادل یا تعامل فرهنگی.
درسته.
در مقابل دیدگاه کسانی که از تهاجم فرهنگی گفتگو کردند، کسانی این موضوع نفی کردند و گفتند که نه، خب ما به اصطلاح شاهد چیزی به عنوان تبادل و تعامل فرهنگی هستیم. کشورهای دیگه فرهنگ خودشون به ما عرضه میکنند، ما هستیم که به عنوان گزینشگر میتوانیم انتخاب کنیم یا میتوانیم در واقع رد کنیم.
درسته.
چیزی به عنوان تحمیل فرهنگ یا تهاجم فرهنگی وجود نداره. حالا میخوام این درست نیست. بله، بحث تبادل فرهنگی و تبادل فرهنگ میان ملت‌ها و تعاملات فرهنگی بین ملل از گذشته‌های دور سابقه داشته. و همواره ملت‌ها از فرهنگ یکدیگر متأثر شدند در ابعاد مختلف. همون زمان‌هایی که فاصله‌های بسیار دور بود و جاده ابریشم همچنان که در واقع اثر فرهنگ چینی در کشور ما قابل مشاهده است، اثر فرهنگ ایرانی هم در چین قابل مشاهده است از همین ارتباط‌های تجاری.
درسته.
تعامل فرهنگی و تبادل فرهنگی همواره وجود داشته. اما در یک مکانیزم فرایند خود به خودی، نه تحمیلی، یعنی اینجور نبوده که ملتی کشوری متعمدانه و برنامه ریزی شده بخواهد فرهنگ خودش رو بر دیگری تحمیل کنه. اون چه ما امروز شاهدش هستیم، بحث تعامل و تبادل به اصطلاح آرام و غیر برنامه ریزی شده فرهنگ نیست، بلکه بحث تهاجم آگاهانه و برنامه‌ریزی شده به فرهنگ دیگر کشورهاست. یک نکته مهمی که باید بهش توجه کرد. نکته دیگری که اینجا باید عنوان مغلطه این صحبت بهش توجه کرد این هست که بله، ما حرفی نداریم که ملتمون رو در معرض دیگر تمدن‌ها و فرهنگ‌ها قرار بدیم، اجازه بدیم دیگر فرهنگ‌ها بیان در کشور خودمون و ما هم در واقع به عنوان عنصر کنشگر و فعال انتخاب کنیم و در واقع بپذیریم این عنصر فرهنگی رو یا ردش کنیم این عنصر فرهنگی رو. اما باید توجه داشت به این نکته که نگاه کنید، یک نکته ما در فقهمون داریم به عنوان بحث کتب زلال. ما در فقهمون میگن که خرید و فروش کتب زاله حرامه.
درسته.
هیچ کس حق خرید و فروش کتب زاله نداره مگر کسانی که از توانمندی لازم برخوردارند و میخوان پاسخ بدن به اونها. این به چه خاطره؟ به این خاطره که عامه مردم از اون توانمندی لازم برای پاسخگویی برخوردار نیستن. مثل بدنی که ضعیفه، اگر یک ویروس خیلی کوچیکم واردش بشه این دچار بیماری میشه. ما نمیتونیم خب این بدن ضعیف رو در معرض بیماری ها قرار بدید، شما این خودش کنش واکنش انجام میده، انتخاب میکنه خب ممکن بیمار بشه ممکن بیمار نشه. این در واقع عقل سلیم اینو ما اجازه نمیده. عقل سلیم میگه اگر بدنی توانمندی مقابل با بیماری نداره و احتمال بیمار شدنش هست، نباید اون در جای قرار داد که ممکنه ویروس یا میکروب بهش سرایت کنه.
درسته.
امروز وضع ما در برابر رسانه این چنین وضعی است.
درسته.
یعنی مخاطبان ما اکثرنشون مخاطبان فعال و انتخابگر نیستند. یعنی بتونه با شناخت با تحلیل انتخاب کنه که آیا فلان برنامه شبکه ماهواره‌ای روش اثر منفی دارد یا مثلا منفی ندارد، بعد انتخاب کنه ببیند یا نبیند. یک نکته. نکته دیگر این که جذابیت برنامه های رسانه ها تأثیرگذاری ویژه‌ای که داره گاهی وقتا فرصت انتخاب از ما میگیره. اینقدر در واقع این صحنه ها و برنامه ها جذاب هست و ما در واقع محو یک سریال میشیم، ناخودآگاه 36 قسمت 52 قسمت یک سریال دنبال میکنیم و اولش هم یه مقدار حالت تهاجمی داشتیم، حالت کنشگر داشتیم، فکر میکردیم انتقادم به این سریال وارده، اما به تدریج اینقدر محو فضا این سریال میشیم که ناخودآگاه تأثیرات از فضا این سریال میگیریم که از حالت یک مخاطب فعال و کنشگر خارج میشیم و کاملا میشیم مخاطب منفعلی که ناخودآگاه همه تأثیرات اون رسانه اون سریال رو میپذیره.
بسیار عالی، ممنون، سپاسگزارم از پاسخ شما جناب آقای شفیع سروستانی. همچنان با برنامه دانشجو از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم و داریم در مورد نقش و تأثیر رسانه‌های مختلف بر روی تغییر سبک زندگی دختران و زنان به خصوص با شما صحبت و گفتگو می‌کنیم با تعدادی از عزیزان دانشجومون. خب عزیزانی که در اینجا حضور دارن آیا باز هم سوالی دارن، صحبتی دارن؟ بفهمید سرکار خانم محمدزاده.
ما میدونیم تکرار باعث تغییر میشه، هرچند اگه ما خودمون نخوایم یا موافق اون موضوع نباشیم. کلا نمیتونیم رسانه ها رو هم از زندگیمون حذف کنیم، خصوصا رسانه های داخلیمونو. چه شنیداری چه حالا دیداری، آیا فکر میکنید کمبود کارشناس دینی احساس نمیشه؟ ما فکر میکنیم کارشناس دینی فقط باید توی فیلم های دینی باشه، اما فیلم‌های اجتماعی اصلاً استفاده از یک کارشناس دینی نشده. منی که دارم این فیلم رو نگاه می‌کنم توی سینما، به مرور زمان چنین فیلم‌هایی روم اثر می‌ذاره. نمی‌تونم خودم رو جدا کنم از سینما، تلویزیون یا رادیو و امثال اینها. به هر حال یه نفری، یه گروهی، یه ارگانی، یه چیزی لازمه این وسط که به من کمک کنه.
البته جناب آقای شفیع سروستانی، ما در ابتدا هم رسانه رو تعریف کردیم، هم اون تغییر سبک زندگی رو بهش اشاره هایی داشتید شما. ما در اینجا فقط منظورمون تلویزیون و ماهواره نیست. البته خب ناخودآگاه چون این دوتا به قول جناب آقای شفیع سروستانی قدرتمندتر دارن عمل میکنن، ذهن معطوف به این دو رسانه میشه به خصوص. جناب آقای شفیع سروستانی، این سوال رو پاسخ بدیم، انشالله اگر باز هم فرصت شد ما سوال دیگری رو هم میشنویم یا صحبت‌های دوستان رو. خواهش میکنم.
به نکته خوبی اشاره کردن خواهرمون، یعنی برگشتیم به همون نقش مثبت رسانه‌ها. یعنی همطوری که مقام معظم رهبری اشاره کردن در مورد صدا و سیما جمهوری اسلامی، ایشون تعبیرشون از رسانه ملی این هست که رسانه ملی نقش مهمی رو در به اصطلاح هدایت افکار و فرهنگ عمومی، مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی جامعه رو داره. خب انتظار میره از رسانه ها در جامعه اسلامی که اون تأثیر رو که مورد انتظار از اونها هست در راستای تعمیق، گسترش و ترویج فرهنگ دینی و به تعبیر درست‌ترش شکلی به سبک زندگی اسلامی ایرانی است. این شرایط و مقتضیاتی داره. اگر ما بخوایم رسانه‌هامون این نقش رو داشته باشن، یک سری از عوامل و زمینه‌های باید فراهم باشه. یکی از شروط اصلی تحقق این موضوع بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان و پژوهشگران دینیه. یعنی رسانه فرق نمی‌کنه، رسانه مکتوب، رسانه دیداری یا شنیداری و دیگر رسانه‌ها، اگر بخواهند در خدمت ترویج و گسترش سبک زندگی اسلامی و ایرانی باشند، باید از دیدگاه کارشناسان استفاده کنند. من این نمونه خدمتتون عرض کنم. در یکی از دیدارهای غیررسمی مقام معظم رهبری، در حاشیه دیدار، یعنی بعد از اینکه صحبت‌هاشون تمام شده بود، ایشون فرموده بودند با اشاره به یک از سریال‌های تلویزیونی، گفته بودند که برخی از سریال‌ها نشون میدن که مثلا بازیگرها وقتی با هم گفتگو میکنن پشتشون به هم دیگه است، یعنی روبروی هم نیستن، پشت به هم گفتگو صحبت میکنن. این سبک زندگی غربی است، سبک زندگی ایرانی نیست. یعنی ایرانی وقتی با هم گفتگو میکنه سعی میکنه حتی با مواجهه چشم و صورت اون ارتباط کلامی رو گرم و اثر بخش نشون بده. یعنی اینقدر ایشون دقت داشتن که در یک سریال این نکته هم که باید توجه بشه که وقتی میخوان بازیگر با هم حرف بزنن روشون به هم باشه. خب پس این که تشخیص میده، یک کارشناس و پژوهشگر تشخیص میده که چه لوازمی، چه نکاتی باید توجه کرد در تولید یک سریال که اون سریال مروج سبک زندگی اسلامی ایرانی باشه. به همون شکلی که یک سریال برای تولیدش به کارشناس انتظامی و حقوقی و پزشکی نیاز داره که عبدالی در تیتراژ سریال هم می نویسن، کارشناس انتظامی، کارشناس پزشکی، و همون میزان هم یک سریال نیازمند کارشناس دینی است. فقط هم حتما لازم نیست اون سریال مضمونش دینی باشد تا نیازمند کارشناس دینی باشد. یک سریال ملودرام خانوادگی هم نیازمند کارشناس دینی است تا بتونه تعامل این خانواده با بچه هاش، با خودش، با دیگران مبتنی بر آموزه‌های دینی شکل بده. به این نکته کاملا در واقع بنده موافق هستم که ما حتما ضرورت داره که در رسانه هامون از وجود کارشناسان دینی و پژوهشگران هم آشنا به حوزه رسانه و هم آشنا به حوزه دین استفاده بشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شفیع سروستانی و همینطور از عزیزانی که در برنامه امروز دانشجو حضور داشتند، گفتگو کردند و صحبت‌هاشون استفاده کردیم. آرزو می‌کنیم که مطالب و مباحثی که در برنامه امروز دانشجو مطرح شد موجب خوشنودی خداوند مهربان و بعد هم مورد استفاده عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. اینطور که به نظر می‌رسه وقت ما بسیار محدود هستش. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. بنده هم همه شنوندگان عزیز به خدا بزرگ می‌سپارم.
ممنونم از شما دوستان عزیز حاضر در استودیو، هم صمیمانه سپاسگزاریم و همینطور برای همه عزیزان شنوندمون آرزوی موفقیت و پیروزی داریم تا برنامه بعدی دانشجو که باز هم در خدمت شما خواهیم بود با یک موضوع دیگه. همه شما عزیزان رو به ایزد متعال می سپاریم. یگانه هستی بخش جهان، یار و نگهدارتان و خدا نگهدار.
تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر،
چون پیبرم به تو دل و جانم که جاودان در جان و در نمی دل و جان از تو می خبرم چون پیبرم به تو دل و جانم که جاودان در جان و در نمی